محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغی نور
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. توحید اله را از باب توحید رب میتوان اثبات شد و وحدت رب را از راه وحدت خالق و وحدت خالق را از راه وحدت ذات. ادعای قرآن کریم این است که خدای سبحان اله واحد است، یعنی معبود واحد است. احدی استحقاق عبادت ندارد مگر خدای سبحان. این معنا را گاهی به صورت ادعا ذکر میکند، گاهی با دلیل مطرح میکند. گاهی میفرماید الوهیت شاهد بر وحدت است، خدایی با دوتایی سازگار نیست. گاهی میفرماید به اینکه شرک قابل برهان نیست. گاهی هم به مشرکین میفرماید هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. گاهی هم از راه وحدت نظم، وحدت ناظم را که همون معبود و رب است اثبات میکنم. گاهی از راه قیاس خلف وحدت را نتیجه میگیرم، گاهی از راه قیاس مستقیم. اینها ادله گوناگون قرآن کریم است. گاهی مستقیما از راه نظم ثابت میکنند که اله واحد است. گاهی میفرمایند اگر اله متعدد باشد مستلزم محذوری است، چون اون محذور باطل است پس تعدد اله باطل است. در این آیه محل بحث فرمود و الهکم اله واحد، نفرمود و الهکم واحد، چون هر موجودی بالاخره واحد هست. هر چه سهمی از هستی دارد از اون جهت که موجود است واحد است. اگر ما گفتیم درخت موجود است، وحدت هم بر او صادق است. درخت واحد است، انسان واحد است، آسمان واحد است و مانند آن. اگر بگوییم اله واحد است، چون هر موجودی هم واحد هست، این دلالت بر نفی شریک ندارد. ولی اگر گفته شد و الهکم اله واحد، یعنی اصولا الوهیت با تعدد سازگار نیست. خدای شما الهی است که این اله واحد است و وحدت اله هم یک صفت عرضی نیست نظیر وحدت های سایر موجودات، بلکه مفهوما غیر از ذات است به مصداقاً این ذات. اگر گفته شد به الهکم اله واحد، یعنی اله شما ذاتی است که وحدت این ذات اوست. مثل اینکه موجودون برای اله ذاتی است، وحدت هم برای اله ذاتی است. مراحلی که یکی پس از دیگری قرآن مطرح می‌کند، بعضی از اون مراحل گذشت، اما در بعضی از مراحل دیگر خدای سبحان به مشرکین اعلام میکند، میفرماید به این که شما برهانتون را اقامه کنید. اگر برای الله شریکی هست برهان اقامه کنید. در سوره نمل آیه 64 این چین است که اعلاه مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. آیا با اللهی که وجودش مسلم است و مفروغ عن هست اله دیگر وجود دارد؟ اعلاه مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این اعلاه مع الله در جمله موجبه مشابه لا اله الا الله است در جمله سالبه، چون اونجا الا به معنای غیر است و همون معنای را افاده می کند که این جمله مثبت و موجب افاده می کند. این جمله‌ای که موجب است فادش این است که با اللهی که وجودش مسلم و مفروغ است اله دیگری نیست، گرچه قضیه موجب است، اما چون همزه استفهام استفهام استنکاری است و انکاری است روحش روح سلب است. اعلاه مع الله یعنی اللهی که وجودش مفروغ عن هست، آیا با الله اله دیگری هست؟ که این استفهام انکاری نتیجهش آن است که غیر از اللهی که وجودش پذیرفته شد دیگری نه. لا اله الا الله هم همین معنا را تفهیم می کند، یعنی لا اله غیر الله، غیر از اللهی که وجودش مسلم است دیگران نه. اونگاه فرمود اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر در دعوای شرک صادقید این دعوا را با برهان مستدل کن. این یک مرحله است. مشابه این در آیات دیگر هست که می‌فرماید شما برهانتون را اقامه کنید اگر صادقید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. سوره انبیا آیه 23 به بعد این است. بعد از اینکه فرمود لو کان فیه ما لاتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اونگاه فرمود ام اتخذوا من دونه آلهتن، آیا غیر از اللهی که وجودش مورد اتفاق همه است و پذیرفته شده عقل و فطرت است، آیا غیر از الله آلهی را اتخاذ کردن؟ قل هاتوا برهانکم، دلیلتون رو بر شرک اقامه کنید. اونگاه فرمود هاذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یعنی دعوت به توحید و ادعای نفی شریک و برهان خواستن هم حرف من است، هم حرف پیروان من، هم حرف انبیای گذشته است. همه انبیا حرفشون وحدت حق است، نفی شریک است و این که اگر مدعی شرک دلیلی دارد اقامه کند. اونگاه در سوره مؤمنون همون آیه بود که در بحث قبل مناظره فرمودید که خدای سبحان می‌فرماید اصلا چون شریک الله ممتنع الوجود است، ممتنع ذات ندارد، برهان پذیر نیست. لذا در پایان سوره مؤمنون فرمود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. چون شریک الباری ذات ندارد، مثل دو تا پنج تا ذات ندارد و محال است، لازمه محال بودن بی برهانی است. مثل اون مثالی که اون روز عرض شد، اگر کسی بگوید دو تا پنج تاست که دلیل ندارد فجزاهو کذا. این که دلیل ندارد در این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای الهن آخر. و من یدعو مع الله الهن آخر کلا برهان له به، این لا برهان له به جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای الهن آخر. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. پس اول دعوت میکند به اقامه برهان، فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بعد میفرماید به این که هر چم تلاش بکنید نمیتوانید برای شریک الباری برهان اقام بکنید. مشابه همین دلیل در مسئله وحی و رسالت هم هست. در وحی و رسالت اول تحدی میکنه، میفرماید به این که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره بمثله. بعد هم میفرماید به این که مطمئن باشید مثل قرآن آوردنی نیست، خودت رو زحمت ندی. فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. یا در سوره مبارکه اسراء فرمود لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اول تحدی میکند، فرمود به این که فلیعتو به حدیث مثله، یا فعتو به عشق سور مختریات، یا فعتو به صورت مثله و ماننده. بعد میفهمد خودتون خسته نکنید، این کتابی نیست که مثیل داشته باشد، این آیت خداییست که لا شریک له، کلام خدایی که لا شریک له، لا شریک له است. نظیر کتابهای دیگر و کلامهای دیگر نیست که شریک و مثیل فرض بشود. این کتاب مثل ندارد، خودتون خسته نکنید، چون کلام بیمانند بیمانند است. هم درباره توحید این چنین چند مرحله سخن فرمود، هم درباره وحی رسالت این چنین سخن فرمود. بعد برای اینکه فقط جنبه نفی نداشته باشد، ادله اثبات توحید را یک پس از دیگری ذکر می‌کند. این ادله چند قسم است و به چند درجه تقسیم می‌شود. برای اوحدی از انسان‌ها که اونا بالاتر از آسمان زمین فکر میکنند، میفرماید به این که اگر شما الوهیت را بشناسید، الوهیت همتا بر نمیدارد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. فرشتگان به وحدانیت شهادت میدن، اون فرزانگان از بشری به وحدانیت حق شهادت میدن، چون الوهیت همتا بر نمیدارد. یعنی یک موجودی که وحدت عین ذات اوست، هستی عین ذات اوست، خالقیت به ذات او متکی است، ربوبیت به ذات او متکی است، او شریک و مثیل فرض ندارد، چون او محدود نیست که دیگری بیاید اون خلع را پر کند. اگر یک حقیقت نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد. فرض و شریک الباری محال است. اونها که اله را میشناسند دیگر نیازی به نظم آسمان و زمین ندارند. به همچنین سوره مبارکه قل هو الله احد و مانند اون، این حدیث شریف را هم مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرد، هم مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل کرد که امام سجاد سلام الله علیه فرمود چون خدای سبحان میدانست که سیعتی فی آخر الزمان اقوام عمیقونه، مردان عمیق فکر می آین، خدای سبحان انزل قل هو الله احد و اوائل سوره الحدید یا آیات من سوره الحدید الى قوله تعالی والله علیم بذات الصدور. این حدیث شریف رو از امام سجاد سلام الله علیه هم کافی نقل کرد، هم مرحوم ابن باوی در توحیدش. یعنی خدای سبحان می دانست که مردان عمیق اندیشی، عمیق فکری در آخر الزمان می آیند، لذا خدای سبحان سوره مبارکه قل هو الله احد و این شش آیه اوائل سوره مبارکه حدید را نقل کرده است. این قل هو الله احد، الله الصمد، این سطحش نظیر سطح ان فی خلق السماوات والارض کذا و کذا لآیات لقوم یعقلون نیست. یا آیات اوائل سوره حدید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یا هو معکم اینما کنتم، این سطحش نظیر سطح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون نیست. همون اون یه سطح دیگر است، این یه سطح دیگر. برای اوحدی از انسان‌های متفکر اون قسم از آیات لازم هست، برای اوساط از انسان‌ها این آیاتی که نظم جهان را هماهنگی آسمان و زمین را مطرح میکند لازم است. اونگاه فرمود به این که اگر چنون چه دو خدا در عالم باشند، فساد در عالم پیدا میشود، یعنی شیرازی هستی گسیخته میشود. این را به صورت قیاس استثنایی بیان کرد که مقدمه شرطیش در سوره مبارکه انبیاست، مقدمه حملیش در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک است. مجموع این دو تا مقدمه نتیجهش این است که غیر از ذات اقدس اله احدی اله و رب و خالق نیست، زیرا اگر دو خدا در عالم می بود عالم فاسد می شد، چون فساد در عالم نیست و تالی باطل است. فل مقدمه مثلا بطلان تالی روشن است، چون ما هر شهر عالم می بینیم نظم است، اما تلازم مقدم و تالی یک مقدار روشن نیست. چرا لوکان فیه ماله حتی الا الله لفسدتا؟ این همون شبهه است که بعضی از اهل کلام دارن و در نوشته های دیگران هم کم بیش راه پیدا کرده. خلاصه اون شبهه این است که اگر دو خدا باشن و هر دو مطابق نفس الامر عالم را اداره کنن و هیچ اختلاف و تزاحم و درگیری هم بین اونها نباشد، چرا عالم فاسد می شود؟ اگر در اثر تعدد مدیر و مسئول منطقه مسئولیت فاسد می شود، برای آن است که این مسئولها یا مطابق با واقع آگاهی ندارن و نفس الامر و واقع را درست درک نمی کنن، یا اگر واقع و نفس الامر را درست درک می کنن، اعمال سلیقه و نظر شخصی باعث آن بی‌نظمی خواهد شد. اگر ما فرض کردیم دو مبدا که هر دو به حقیقت و نفس الامر آگاه بودند و هیچ کدام هم اعمال غریزه و سلیقه و نظر شخصی نکرده، چون هر دو منزه از نقص و عیب و غرض ورزی هم، اگر دو خدای این چنین داشته باشیم چگونه عالم فاسد می شود؟ بلکه هر دو برابر نظم و هماهنگی این کار می کنند. اینه که برهان تمانو را احیانا ناتمام می دانند و برهان تمانو را سعی می کنند به برهان توارد علتین منتهی کنند، در حالی که برهان تمانو مستقل است و تام، برهان توارد علتین مستقل است و تام. بیان ذلک این است که در برهان تمانو اگر دو مبدع باشد و دو اله باشد بخواهن عالم را بیافرینن، این چنین نیست که یک نفس الامری، یک واقعی، یک حقیقت پیش ساختهی باشد که این دو مبدع کار خود را برابر با اون واقع یا نفس الامر یا حقیقت تنظیم بکنن. اگر دو مبدع جدای از هم هست، هر مبدع منشه پیدایش یک نفس الامر، یک حقیقت، یک واقعیت خواهد بود. اگر این دو مبدا مثل دو امام بودن یا دو پیغمبر بودن که کارها را مطابق با نفس الامر و واقع انجام می دادن، محذوری در بین نبود. ولی سخن در این است که اینها دو خدایان، غیر از اینها هم چیزی نیست مگر عدم محض. اگر نفس الامر است تازه اینها باید بیافرینند، اگر واقعیت است تازه اینها باید خلق کنند، اگر نظم خارجی است تازه اینها باید بسازند. چون دو حقیقت هم هر حقیقت یه اثر خاص دارد، محال است که دو حقیقتی که اثر جداگانه دارند کارها را مطابق با یک واقعیت انجام بدن، چون واقعیت کار اونهاست. چون خدا که طبق واقعیت کار نمی کند، اون که طبق واقعیت کار می کند ممکن است نه واجب. واجب و خدای سبحان مبدعی است که واقعیت از کار او نشأت می گیرد. الان ما موظفیم که کارهای خود را مطابق با نظام عالم انجام بدیم، مطابق با اون چه حق است انجام بدیم، مطابق با نفس الامر انجام بدیم. چه پیغمبر، چه امام، چه هر انسان دیگری موظف است که کار را مطابق با نفس الامر انجام بدهد. نفس الامر چیست؟ نفس الامر که واجب الوجود نیست، نفس الامر مخلوق واجب الوجود است. حالا اگر دو تا واجب، دو تا خالق، دو تا رب و دو تا اله خواستن کار انجام بدن، فرض ندارد که این دو مطابق با واقع کار انجام بدن، چون واقعی در کار نیست. اولین واقع را اینها باید بیافرینن، نفس الامر را اینها باید بیافرینن، و چون دو حقیقتن، دو ذاتن، دو واقعیتن، هر کدام واقعیت خاص خواهد داشت که آیت او باشد. چون کار هر خدایی آیت همون خداست، نشانه و علامت همون خداست. چون دو حقیقت فرض شد، باید دو واقعیت باشد، دو نفس الامر باشد. دو نفس الامر هرگز هماهنگ هم نخواهند بود. لذا فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله، این مقدم لفسدتا، این تالی لکن التالی باطل. چرا؟ برای اینکه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت و هیچ تفاوتی نیست. برج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر، پس فالتالی باطل فالمقدم مثله. برهان تمانوی برهان تام نیست و هرگز به برهان توارد علت هم بر نمی گردد. مرز اینها هم جداست. این که گفته می شود تفسیر المیزان، یه تفسیری است که در طی چند قرن یه همچه آدمی باید بسازد، برای اینکه یه همچه حرفهای توش هست. شما این حرفها رو در کتابهای دیگران هم ببینید، تو کتابهای فلسفی و کلامی ببینید، تو تفسیرهای گذشته ببینید، میبینید در تحلیل برهان تمانو میمونن و اگرم خواستن حل کنن به برهان توارد علت هم برمیگردونن. یک مفسری که در طی مثلا چند قرن یه همچه آدمی پیدا میشود، نه برای خاطر آن است که الذین آمنوا اتقوا و لهم جنات تجری من تحتها الانهار را دارد یه معنای عمیق میکند. در اون گونه از موارد متوسط خوی معنای متوسطی است، اما وقتی که جاهای حساس میرسد بالاخره نبوغ روشن میشود که برهان تمانویی که به وسیله قرآن در کتابهای فلسفی و کلامی راه پیدا شد، چون اونها خوب به زبان قرآن آشنا نبودند، درست نتوانست حل کنن، مگر اون حکمایی که خوب به زبان قرآن آشنا بودن. برهان تمانو را برهان تمانو دانستن، برهان توارد علتین را برهان توارد علتین دانستن، اینها را با هم مخلوط نکردن. و بالاتر از این تعبیری که الان هست، یعنی بازتر از این، همون تعبیری است که سید الشهدا سلام الله علیه از آیه مبارکه استفاده کرده و در دعای شریف عرفه هست که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا ولتفترتا، یعنی کانه تامه اینها رو هم میخورد، نه کانه ناقصه. یعنی اینا سر از لیسه تامه در میارن، نه سر از لیسه ناقصه. نه یعنی هستند و فاسد میشوند، بلکه از ریشه نابود خواهند شد. برای اینکه اگه دو خدا باشن، دو نفس الامر و دو واقعیت میخواد. بسیار خوب، چون دو حقیقتا دو جور کار میکنن، خارج نداریم ما، خارج و ذهن هنوز بعدن باید خلق بشه، خارجی نداریم ما، واقعی نداریم ما. این دو حقیقت است، نه واقعی است، نه خارجی است، نه نفس الامر است او ماشهد فسن، هیچی نیست، عدم محض. این دو تازه میخوان شروع به کار بکنن، چون دو حقیقتا دو جور کار میکنن و ممکن نیست کارهاینا هماهنگ باشه. لذا در سوره مبارکه مؤمنون این معنا را با لسان دیگر بیان کرد. آیه 91 فرمود ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، فرمود خدا ولد اتخاذ نکرد و الهی هم با خدا نیست. و ما کان معه من اله، چرا؟ اذن لذهب کل اله به ما خلق، اگر بیش از یک اله بود هر اله مخلوق خودش را علاهده می برد. لذهب کل اله به ما خلقه، یعنی هر الهی با مخلوق خود در ارتباط بود. این مخلوقه ها از هم گسیخته بودن، این آلهه از هم جدا بودن، این اله از مخلوق او بریده بود، اون اله از مخلوق این منقطع بود، ارتباط با هم نداشتن. دو حقیقت دو جور کار میکنه و اگر دو حقیقت شد، تازه شروع کردن به آفرینش، خارج ذهن است، واقع و نفس الامر است، او ما شئت فسمه، دو جور خواهد بود. لذهب کل اله به ما خلقه، دیگر نمی شود گفت که این آلهه بشینن تصمیم بگیرن هر جوری که مصلحت هست، چون تازه مصلحت رو اونا باید خلق کنن. نمی شود گفت که این دو نفر بشینن هماهنگی کنن مطابق با اون چه مصلحت هست خلق کنن، اون که مطابق با مصلحت خلق میکنن که خدا نیست، اون که کار خود را بر مصلحت تطبیق میکند او انسان کامل است، نه خدا. خدا مصلحت آفرین است، مصلحتی در کار نیست. مصلحت نیست که تا خدا کار را مطابق با ماه و الواقع انجام بدهد. ما هر چه با انگشت اشاره به سقف بکنیم میبینیم انگشت و اشاره و سقف کار او. این درباره انسان‌ها یا فرشته‌ها درست است. مثلا میگوین فرشته‌ها کارشون هماهنگ است. چرا؟ چون همه مطابق با ماه و الواقع کار میکنن. اینجا میشه اشاره کرد با انگشت به واقع. درست، واقعی هست و نظمی هست و مصلحتی هست و اینا هم که آگاهند و اعمال سلیقه و غرض نمی کنن، مطابق ماه و الواقع فرمان خدا را تدبیر میکنن، مدبرات امر هم زیادن باذن الله. اما اگر دو خدا شدن، نمیشه گفت این دوتا مطابق با اون چه مصلحت است، اون چه و مصلحت و اصل را این تطبع خلق کنن، پس فرض ندارد. لذا فرمود اگر بیش از یک اله فرض شد، اذن لزهد کل الهین به ما خلقه، هر کدام مخلوق خود را به سمت خود میکشد و شیرازه به هم میخورد. این چون حقیقتی است مطابق با خودش ایجاد میکنه، نه چون مختار هست مطابق با حقیقت خود میآفریند، چیزی میآفریند که آیت او باشد. اون یکی هم چون یه حقیقت جداست، چیزی میآفریند که آیت او باشد. این دو بشیلن توافق کنند بر چی؟ بر عدم. این فرض ندارد. لذا فرمود اذن لذهب کل الهین به ما خلق. این گوشی از براهین توحید الهی و توحید ربوبی. براهین دیگر را همین آیه سوره مبارکه مؤمنون و سایر سور به عهده دارن که ولعلا بعضهم علی بعض که متعالی فرمایید والحمد لله رب العالمین.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله
به نام خداوند شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما عزیزان شنونده و همراهان همیشگی رادیو معارف. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و با افتخار بنده آرش دارابی در چهارشنبه شبی بهاری همراه با همکاران خوبم تهیه کننده عبدالله جوادی، صدا بردار علی میرزاییان و هماهنگی خوبمون اکبر شاهواروقی تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌های سومین نوبت از پخش برنامه‌های رادیو سراسری معارف همراه لحظات شما عزیزان جان هستیم. امیدواریم با این برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید و بتونیم رضایت خاطر شما رو در رادیو معارف جلب بکنیم. انشاءالله که اوقات خوبی از این پس در انتظارتون باشه. ما رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. به عنوان